خواسته هات به جنگ با همه سختی ها خودت رو به رو کن نامیدی اول شکست پس باشو
در این برنامه هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکترای برنامه‌ریزی آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار بدرود.
خب عزیزان، اولین برنامه از برنامه‌های بخش اول رو تقدیمتون کردیم با عنوان حیات خلوت. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. یه صبح گفتگو تلاش میکنه با بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان، نخبگان و کارشناسان حوزه‌های گوناگون و نیز همفکری و اخذ نظرات مخاطبان به عنوان یک برنامه شاخص و معیار در سپهر رسانه‌ای فعالیت کنه. تو این فرصت صبح گفتگو رو بشنوید از رادیو گفتگو. این برنامه تا حوالی ساعت 8:20 دقیقه ادامه داره.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز و زندگی
تو آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه هفتم خرداد 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امیدو داشته باشیم که شما هم فرصت داشته باشید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی خودتون همراه باشید. امروز هم به موضوعات مختلف و متنوعی توی حوزه‌های مختلف خواهیم پرداخت. منطقه، اقتصاد، اجتماع، بین‌الملل، سیاست، فرهنگ، همه اینها چیزهایی هست که توی صبح و گفتگو بهش پرداخته میشه تا از مسئولان و کارشناسان و متخصصان براش پاسخ گرفته بشه. هم البته میتونید همراه ما باشید، کنار ما باشید، در باب آنچه که تقدیم میشه ابراز نظر کنید، نقدتون، پیشنهادتون، موافقت یا مخالفتتون، ای بسا قضاوت هاتون درباره آنچه که تقدیم میشه رو برای ما بفرستید. موضوعی هم اگر در ذهن دارید میتونید با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرحش کنیم و بهش بپردازیم. ۳۰۰۰۰۰۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن داریم، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. تماس بگیرید، پیام بفرستید، همراه ما باشید با تقدیم بهترین آرزوها. صبح شما بخیر باشه. 6:40 و توی بخش اول رو در روی اول میخواییم بپردازیم به مسائل منطقه‌ای، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم. اجازه میخوام عرض تسلیت مجددی داشته باشم محضر شما و ملت بزرگ ایران به خاطر این حادثه دردناک. در خدمت شما.
سپاسگزارم، متقابلا متشکرم از حضرت عالی. آقای دکتر هانی‌زاده، درباره آنچه که در منطقه رخ داده ما معمولا با حضرت عالی هم صحبت میشیم، تفاسیر حضرت عالی و ای بسا یک سری ریزبینی هایی که لازم هست به نگاه تزریق بشه رو از شما کمک میگیریم. توی حوزه های مختلف روزهای اخیر میبینیم که در مخالفت با عملیات در رفح کشورهای مختلف، حتی سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری احکامی رو صادر کردن. شدیدترین برخورد ها اگر اشتباه نکنم معاون صدر اعظم آلمان بود که متهم کرد به نقض قوانین بین المللی. این فکر میکنم تا حالا سابقه نداشته که اون هم از طرف کشور آلمانی که همیشه به زعم کارشناسان چشم بسته سیاست هاشون رو تایید میکرده، الان میاد متهم به نقض قوانین بین المللی میکنه. قبلتر هم بعد از شروع عملیات در رفح حتی به صورت محدود اومدن محکوم کردن و هشدار دادن. بفرمایید که این موضع اخیر آلمان رو در کنار آنچه که دیوان برای توقف عملیات حکم صادر کرد چطور باید تفسیر کنیم، چطور نگاهش کنیم؟
بله، در حوزه میدانی در واقع جنگ غزه همچنان ادامه دارد و علارغم گذشت نزدیک به 8 ماه و شهادت نزدیک به 36,000 نفر از مردم بیگناه و بیدفاع غزه و رفح، ابتکار عمل میدانی همچنان در دست رزمندگان فلسطینی هست. در همین روزهای گذشته و 24 ساعت گذشته اتفاقاتی در حوزه درگیری های غزه رخ داد و رزمندگان فلسطینی توانستند در واقع یک سلسله ضربات میدانی و نظامی بر پیکره ارتش رژیم صهیونیستی وارد بکنند و همین شب گذشته هم در جبالیا رزمندگان فلسطینی توانستند شماری از سربازان ارتش رژیم صهیونیستی رو کشته و اسیر بکنند و این نشان میدهد که هنوز ظرفیت مقاومت بسیار بالاست. با توجه به این شرایط به نظر میرسه که فلسطین و مردم فلسطین و رزمندگان فلسطینی همچنان دنبال این هستند که با استفاده از ظرفیت‌های نظامی و تاکتیکی و میدانی خودشون دنبال به شکست رژیم صهیونیستی هستند. به موازات اون چندین اتفاق هم در جهان رخ داد. اولا شناسایی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل ایرلند و اسپانیا و نروژ به اینکه به فلسطین یک کشور مستقلی هست. الان شمار کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 27 کشور 12 کشور فلسطین رو به عنوان یک کشور مستقل شناسایی کردند و این یک اتفاق کاملا بی سابقه است در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی هست که در واقع این امر موجب خشم مقامات رژیم صهیونیستی شد و حتی مقامات رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برخی کشورهای اتحادیه اروپا را به عنوان یهودی ستیز متهم کردند و حتی اسرائیل سفرهای خودش رو از ایرلند، نروژ و اسپانیا فراخونده. این یک اتفاقیه که به هر حال به نفع ملت فلسطین رقم زده شد. موضوع دیگر مسئله اختلافات آلمان و رژیم صهیونیستی هست که حتی برخی از کشورهای اروپایی خواستار دستگیری و محاکمه بنیامین نتانیاهو و برخی از افراد کابینه او شدن. اتفاقاتی که رخ داده و درگیری لفظی که بین مقامات آلمان و مقامات رژیم صهیونیستی به خاطر کشتار مردم غزه رخ داد نشان می‌دهد که جامعه جهانی الان فاصله خودش رو با رژیم صهیونیستی افزایش داده. موضوع دیگر مسئله عضویت فلسطین در سازمان ملل هست که مجمع عمومی سازمان ملل با 143 کشور هم رأی مثبت داده به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به شدت دچار انزوا شده و رفتارهای تهاجمی و غیر انسانی مقامات رژیم صهیونیستی موجب شده که شرایط برای رژیم صهیونیستی شرایط ناپایداری باشد. اضافه بر این همچنان بعد از گذشت بیش از یک ماه از جنبش دانشجویی، این جنبش در ایالت‌های بیشتری از آمریکا و کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده و شدت گرفته و این هم نشانه شرایط جهانی است. هرچند برخی از کشورها مثل ایالات متحده همچنان دولت‌ها دنبال کمک به اسرائیل هستند، ولی فشارهای مردمی و افکار عمومی موجب شده که اسرائیل الان به شدت تنها باشد و نتواند در واقع در مقابل این فشارها ایستادگی بکنه.
شما در بخشی از فراسایی از فرمایشتون اشاره داشتید به شناسایی کشور فلسطینی. کشور فلسطینی، دولت فلسطینی، عضویتش در سازمان ملل متحد طبیعتاً یک تالیهایی رو به همراه خواهد داشت. درباره این تالیها و آثارش بر روابط بین الملل، حقوق بین الملل می‌خوایم از حضرت عالی بپرسیم. اگر اشتباه نکنم روز شنبه هم در روز شنبه وزیر امور خارجه فلسطین به ایتالیا رفته، نخست وزیر ایتالیا استقبال رسمی ازش کرده. استقبال رسمی کردن خب در عرف دیپلماتیک، در عرف بین الملل و قواعد بین الملل یعنی اینکه ما از یک کشوری که وجود داره دولت مستقری پذیرایی کردیم. تبعات این استقبال، این شناسایی رو می‌خوایم با حضرت عالی بررسی بکنیم. این نوع استقبال رسمی کمان که قبل‌تر هم به جنوب شرق آسیا که سفر کرده بودن دولت فلسطینی ازشون استقبال رسمی به عمل اومد. درباره این شناسایی، این استقبال‌ها و گسترش این موضوع، کمان که اون سه کشوری که رسما هم فلسطین رو شناسایی کردن اعلام کردن که در رام الله به دنبال ایجاد نمایندگی دیپلماتیک خودشون هستن.
بله، در واقع به لحاظ حقوق بین الملل شناسایی فلسطین به عنوان کشور رسمی هم در نهادهای بین المللی و هم در سطح جهان دارای یک پیامدها و یک سری به رفتارهای مثبتی از سوی کشورهای جهان نسبت به این کشور. این اتفاقی که رخ داد پس از 76 سال است که این اتفاقات داره شکل میگیره و اگر فلسطین عضو سازمان ملل به شکل رسمی، الان عضو ناظر هست، اگر عضو رسمی بشود به معنی اینکه یک کشور مستقل هست و دارای حق رأی در سازمان ملل و موجب خواهد شد که رژیم صهیونیستی باید رفتار خودش رو نسبت به ملت فلسطین تغییر بدهد و هر گونه حمله به مردم فلسطین در واقع پیامدهای سختی به لحاظ حقوق بین الملل برای رژیم صهیونیستی مترتب خواهد بود. و به همین دلیل الان برخی کشورهایی که یعنی الان 12 کشور از 27 کشور در حقیقت فلسطین رو به عنوان کشور مستقل شناسایی کردن و این رقم نسبتاً مناسبی هست که 12 کشور از اروپا و حتی کشورهای دیگری هم هستند که آماده هستند تا پایان سال میلادی جاری اینها در حقیقت فلسطین رو به عنوان کشور مستقل بشناسن و این شناسایی طبیعتاً کمک میکنه که مردم فلسطین حقوق کاملا مساوی با جامعه جهانی داشته باشند و به عنوان یک کشور در حقیقت اشغال شده نخواهد بود. و به همین دلیل اسرائیل به شدت نسبت به این گونه اقدامات اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری که در سازمان ملل در مجمع عمومی رأی مثبت به رسمی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل دادن بسیار حساسیت نشان داد و نوعی رفتار غیر دیپلماتیک در پیش گرفتن. موضوع دیگری که در این مقوله بسیار حائز اهمیت هست این است که دادگاه لاهه هم در این شرایط حکم دستگیری و تعقیب جنایی بنیامین نتانیاهو و برخی از افراد کابینه او رو عملیاتی کرده و این نشان می‌دهد که سرنوشت مقامات رژیم صهیونیستی در آینده یک سرنوشت کاملا تلخی و مشابه آنچه که در اوایل دهه 90 از قرن میلادی گذشته در صربستان رخ داد ممکن است در فلسطین اشغالی هم رخ بدهد و این مجموعه عوامل و اتفاقات در واقع حاصل رنج ها و آلام چندین ساله و چند ده ساله ملت فلسطین است که داره اثرات خودش رو در جامعه جهانی باقی میگذارد.
و چه آثاری بر خود مردم فلسطین به ویژه مردم غزه خواهد گذاشت این نوع شناسایی، این نوع به هر حال رسمیت پیدا کردن حضور در عرصه بین الملل، سازمان های بین المللی قراره که به ویژه درباره مردم غزه صحبت میکنیم، چه ترتیباتی و چه تغییراتی در حوزه زندگی، معیشت، اقتصاد، عرصه بین الملل برای مردم غزه داشته باشه؟
بله، طبیعی است که به شناسای فلسطین به عنوان کشور مستقل اثر بسیار خوبی به لحاظ حقوقی و به لحاظ اجتماعی و سیاسی خواهد داشت و رژیم صهیونیستی هر گونه حمله و کشتار مردم غزه رو باید در واقع پاسخگو باشه به جامعه جهانی و همین مسئله ممکن است که در آینده برای رژیم صهیونیستی مشکلات ایجاد بکنه و باید رژیم صهیونیستی در مقابل رفتارهای تهاجمی خودش علیه ملت فلسطین پاسخگوی جامعه جهانی باشه و به اضافه این که همه کشورها که عضو سازمان ملل هستند در مقابل ملت فلسطین مسئول هستند، حتی پناهندگان فلسطینی هم حق بازگشت به فلسطین اشغالی رو خواهند داشت و این یک سلسله امتیازاتی است که قوانین بین الملل برای هر کشور عضو سازمان ملل و هر کشوری که دارای رسمیت جهانی باشه قائل است.
و خود مردم غزه چطور؟
مردم غزه طبیعتاً اینها حق دارن در واقع شکایت کنن به نهادهای بین المللی. جامعه جهانی باید یک کنفرانسی برای کمک مادی و معنوی به ملت فلسطین به ویژه اهالی غزه داشته باشن. اهالی غزه هم میتوانن بازگردن و وقتی هم که مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای بین المللی مثل دادگاه لاهه رأی بدهد که باید جنگ غزه متوقف بشود، به اعتبار اینکه کشور مستقلی هست طبیعتاً مردم غزه میتوانند از این امتیازات استفاده بکنن، به شهر خودشون بازگردن و درخواست کنن درخواست کمک از جامعه جهانی به لحاظ بازسازی شهر غزه داشته باشن.
سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم برای حضرت عالی و صبح بخیر میگیم.
خیلی متشکرم،
خدا نگهدار.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين قالوا إرهاب أن
أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين اشعر في جزء شهادك باسم ابن الدر وباسم جنين اشعر في جزء شهادك في وجه البيت الامريكي اقوى من ذرة استشهاديا من فضين يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين
صبح شما بخیر باشه 6:56 و میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه فرهنگ، خانواده و زنان سکر خانم دکتر قوی استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر ارشد حوزه زنان خانم دکتر سلام صبح بخیر
عزیز سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز
سپاسگزارم متشکرم از شما خانم دکتر وقتی در حوزه اجتماع و فرهنگ صحبت میکنیم طبیعتاً یک سری الزامات خاص و یک سری اجبارهای خاص توی حوزه های مختلف فرهنگی به چشم میخوره
بله.
این اجبار و این الزامات این بسترها تبلورش در به وجود آمدن یک سری مفاهیم جامعه شناسانه مثل ارزش به عنوان یک پدیده مطلوب همگان یک هنجار یعنی اون پدیده مطلوبی که در پس تکرار هست و بعد هم تشکیل فرهنگ و بعد هم انتقال فرهنگ بین نسلی هستش ما الان با یک سری مسائل مواجه هستیم که سیاستگزاران کلان و مسئولان عالی رتبه نظام نسبت بهش هم هشدار میدن هم ابراز نگرانی میکنن هم انتقادهایی رو به مسئولان اجرایی کشور در دهه‌های گذشته تا امروز وارد کردن و اذعان به کمکاری دارن اینکه باید یک سری اصلاحات به وجود بیاد اگر در حوزه‌های مختلف فرهنگ یک سری عناوین مهم به چشم میخوره حجاب، عفاف، تشکیل خانواده، فرزند آوری و بله. جمعیت اینها رو بخوایم نگاه بکنیم و از ارجاعش بدیم به اون اجبارها، الزامات و اون چی که در ابتدای عرایز هم عرض کردم نقطه ایراد ما کجا بوده امروز که رسیدیم به این هشدارها در سطح کلان
ضمن عرض صبح خیر مجدد خدمت شما و همه عزیزان در خصوص نکته‌ای که فرمودید که در واقع جنبندیش این بود که ما یک سری هنجارهایی داریم که مبتنی بر ارزش ها هستن یا مبتنی بر مباحث اعتقادی هستن یا مبتنی هستن بر مباحث عقلی صرف که در هر سه صورت یا مباحث اخلاقی در هر سه صورت یا وجوه مختلف شاید باز بیشتر بشه بلاد مبنایی براشون در نظر بگیریم باید برای کلیه افراد جامعه که میگیم یعنی یک جمعی حالا امروز بهش میگن شهروندانی که باید تحت یک نظمی برای ایجاد امنیت در راستای یک هدفی همه با هم دیگه همکاری هایی داشته باشن همه در مقابل هم یعنی حقوق متقابل هم رو رعایت کنن تا اون نظم و